ظهرتون بخیر. هومن عسکری هستم با مروری بر خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. فرستاده سازمان ملل به سوریه میگوید به دنبال راهی برای شرکت گروه‌های کرد در مذاکرات صلح است. هیلاری کلینتون سخنان دونالد ترامپ را تفرقه انگیز خواند. و در حمله شیمیایی گروه موسوم به حکومت اسلامی به اطراف کرکوک حدود 600 تن مجروح شدند. استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید در گفتگوهای صلحی که از روز دوشنبه آغاز می شود به دنبال راهی خواهد بود تا گروه‌های کرد در مذاکرات مشارکت داشته باشند. آقای دیمیستورا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره تاکید کرد که کردهای سوریه شهروندان این کشور هستند و درست مانند مسیحیان، علوی‌ها و اهل سنت باید بخشی از مذاکرات و آینده سوریه باشند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با این حال تاریخ مشخصی برای ورود گروه‌های کرد به مذاکرات صلح تعیین نکرد. دور دوم مذاکرات صلح بین گروه‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه از روز دوشنبه 24 اسفند ماه در ژنو آغاز می‌شود. قرار است نمایندگان مخالف حکومت بشار اسد و نمایندگان حکومت دمشق امروز وارد ژنو شوند. هیلاری کلینتون یکی از دو نامزد مقدماتی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان را متهم کرد که سخنانی به گفته او زشت و تفرقه انگیز بر زبان می‌آورد.
The ugly divisive rhetoric from Donald Trump and the encouragement of violence and aggression.
خانم کلینتون همچنین گفت اگر کسی آتش به راه بیاندازد نه توان کنترلش را خواهد داشت و نه نام این کار رهبری است. گفته های هیلاری کلینتون یک روز پس از آن ایراد شد که همایش انتخاباتی دونالد ترامپ در شیکاگو به دلیل درگیری هایی که در محل همایش بین هواداران و مخالفان او روی داد لغو شد. شامگاه شنبه نیز سخنرانی انتخاباتی دونالد ترامپ چندین بار با فریاد معترضان همراه شد، اما با کنترل ماموران امنیتی سخنرانی تا پایان ادامه یافت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است در ماه نوامبر، یعنی 8 ماه دیگر، برگزار شود و در حال حاضر دونالد ترامپ از رقبای خود در حزب جمهوری‌خواه پیشتر است. مقام‌های عراقی روز شنبه اعلام کردند که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بار دیگر در حمله به یکی از مناطق اطراف کرکوک از مواد شیمیایی استفاده کرده است. بنابراین گزارش، حمله شیمیایی به شهر کوچک تازه صبح شنبه روی داده و در جریان آن یک کودک 3 ساله کشته و حدود 600 تن مجروح شدند. در همین حال حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که برای درمان حادثه دیدگان این حمله شیمیایی ایران یک تیم پزشکی به عراق اعزام کرده است. حملات شیمیایی گروه داعش به شهرهای عراق همزمان با انتشار خبر دستگیری ابو داوود کارشناس سلاح‌های شیمیایی این گروه رخ می‌دهد. یونان می‌گوید به دلیل مشاهده مواردی از ابتلا به بیماری هپاتیت آ در بین هزاران پناهجوی ساکن در اردوگاهی در شمال این کشور قصد دارد آنها را به نقاطی دیگر منتقل کند. بنابر گزارش‌ها در این اردوگاه که در نزدیکی شهر ایدومنی در مرز یونان و مقدونیه واقع شده، حدود 12,000 پناهجو از جمله نوزادان و کودکان در هوای سرد پناه گرفتند و تا کنون 2 مورد ابتلا به هپاتیت آ در این اردوگاه مشاهده شده است. تازه ترین مورد ابتلا به این بیماری در دختر 9 ساله سوری مشاهده شده. مقام های مرزی یونان با پخش اعلامیه هایی در صددند پناهجویان ساکن در آلونکا را ترغیب کنند که به مکان های مناسب در مناطق دیگر یونان بروند. در پایان این بخش خبری یادآوری می کنم که در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید رادیو فردا را دنبال کنید. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم.
گفتگو سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود که هفته پیش به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللیشان متهم کرد. شمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست. آماری که طی سال گذشته به رکوردی جدید رسیده است. 1000 اعدام طی یک سال. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در این برنامه دریچه مروری خواهم داشت بر جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. آمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقادهاست. آماری که در سال گذشته میلادی رکوردی جدید ثبت کرده است. 1000 اعدام طی یک سال. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
امسال در حقیقت رکورد سال گذشته رو شکنده. ما باید به یاد داشته باشیم وقتی که آقای محمد خاتمی در سال آخر ریاست جمهوریش نزدیک فقط 98 نفر در ایران اعدام شدند و در طی این 12 سال 10 برابر شده اعدام ها، یعنی از نزدیک 100 به 1000 رسیده و این بسیار بسیار نگران کننده است برای جامعه بین المللی. و مهمتر از اون، در طی همین 10 سال دیدیم که بنا به ارقام خود حکومت، این بلای اجتماعی یعنی اعتیاد و ترویج مواد مخدر نه تنها کنترل نشده و این اعدام ها تأثیری نداشته، بلکه خودش رو به گسترش است، چرا که ریشه‌های اجتماعی اقتصادی داره و اعدام هیچ وقت نمیتونه اون رو متوقف کنه.
به گفته احمد شهید، دست کم نیمی از این اعدام ها در ارتباط با جرایم مواد مخدری بوده، جرمی که برابر قوانین جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. احمد شهید از مقام‌های ایران خواسته که قوانین مربوط به مجازات اعدام را هر چه سریع‌تر مورد بازبینی قرار دهند، به خصوص در مورد مجرمان زیر 18 سال. اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی خبر دادند که بر اساس آن اعدام از مجازات جرایم مواد مخدر حذف شود، جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن، قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این تصویب شه و اجرا شه، میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و ما از این استقبال می‌کنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده‌ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت آزادی بیان در ایران، شرایط زندان‌ها، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان از دیگر مواردی است که در گزارش احمد شهید از آنها انتقاد شده است. روزبه میر ابراهیمی، مشاور رسانه‌های نهاد ایمپکت ایران، مجموعه‌ای از نهادهای حقوق بشری، در این باره می‌گوید:
محور اصلی گزارش تمرکز داره روی بررسی آیین دادرسی یا دادرسی عادلانه در سیستم جمهوری اسلامی، که به طور خاص تمرکز داره روی قانون مجازات اسلامی جدیدی که یکی دو سالی هستش که در حال اجرا هستش. نواقص اون رو برشمرده، بخش نکات خیلی کوچک مثبت هم بوده یادآوری کرده، ولی به هر حال در اجرا خیلی از نکات مثبت هم عملا تحقق پیدا نکرده. تمرکز دیگه‌اش روی آیین دادرسی کیفری هستش که اونجا هم مروری به وضعیت اون قانون کرد. در کل یکی از محوری‌ترین بخش‌های گزارش آقای شهید در مورد خود فلسفه دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی است که بخش وسیع مشکلات حقوقی و قضایی از همون جناشه میشه. یه سری سرفصل هم هست که در اکثر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله آقای شهید اشاره میشه، از جمله موضوع حقوق زنان، مواردی مثل انتخابات، مثل آزادی بیانی، مواردی است که همیشه اشاره میشه. حقوق اقلیت‌ها از جمله این موارد است که در این گزارش هم ما شاهدش هستیم که بهش پرداخته شده و توجه سازمان‌های بین‌المللی و به طور خاص شورای حقوق بشر رو به این موارد جلب کرده.
احمد شهید ضمن اینکه مقام‌های ایران را به نقض تعهدات بین‌المللیشان متهم کرده، از آنچه تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به دغدغه‌های جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نامیده استقبال کرده است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، معتقد است که با تمام اینها وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است.
احمد شهید برای اینکه خب گزارشش با واقعیت ها وفق بده، ضمن اینکه متاسفانه بیلان اسفناک وضعیت حقوق بشر در ایران رو منعکس میکنه، خب اظهار امیدواری هم میکنه، ولی خب تا زمانی که اینها به واقعیت نپیونده، متاسفانه باید بگیم که وضعیت حقوق بشر در حالت بسیار بحرانی و وخیمی که در حال حاضر داره به همین صورت خواهد ماند.
درباره جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله محمد مروجی که معتقد است تمام یافته‌های احمد شهید مبتنی بر واقعیت است، و مخاطب دیگری هم با نام کاربری صبحی در کامنتی نوشته: اینجا آدم‌ها در زندان‌ها ریشه‌کن می‌شوند و آزادها هم در تو در توی تبعیض زنده زنده می‌پوسند، امیدی هم نیست. و در هفته که گذشت، محمد سیفزاده، وکیل دادگستری، پس از 5 سال از زندان آزاد شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده بود که با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی در پروندهش این مدت به 5 سال کاهش یافت. علی سیفزاده، فرزند محمد سیفزاده، در این باره میگوید:
ایشون چندین اتهام بهشون وارد شده بود که از جمله تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر بود، دیدار از خانواده زندانیان سیاسی، کمک به خانواده زندانیان سیاسی، وکالت زندانیان سیاسی عقیدتی بود. ولی به هر حال پدر مشاوره ها و کمک هایی رو که از دستش برمیاد قاعدتا برای کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی و خانواده اونها انجام خواهند داد.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام حکمت خطاب به آقای سیفزاده گفته: به این استاد گرانقدر درود می‌فرستم و امیدوارم مردم ایران عظمت کار ایشان و سایر آزادی‌خواهان دربند را بشناسند. و همزمان عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل شد. او که از آبان ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، اخیراً در نامه‌ای سرگشاده بازداشت خود را غیرقانونی خوانده و خواستار رسیدگی به اتهاماتش شده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با 37 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، درباره وضعیت پدرش بیشتر می‌گوید:
ایشون دوبار سنگاپ کردن و نصف شب هم تعادل نداشتن، خوردن زمین، بردنشون به درمانگاه زندان، ولی چون حالشون خیلی وخیم بوده درمانگاه زندان گفتن باید حتما برن بستری بشن و ایشون رو بردن بیمارستان تخصصی قلب و فعلا اونجا بستری شدن.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام مستعار در کامنتی نوشته: جمهوری اسلامی باید در مقابل اذهان عمومی و مراجع ذی‌صلاح بین المللی پاسخگوی رفتار ضد انسانی خود با این انسانهای شریف و بیگناه باشد. و کانون صنفی معلمان ایران در اطلاعیه‌ای از صدور حکم زندان برای 3 فعال صنفی معلمان انتقاد کرد. بر اساس این اطلاعیه، محمود بهشتی لنگرودی، محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی در دادگاه بدوی هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. کانون صنفی معلمان ایران پیشتر در بیانیه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواسته بود که دادگاه این افراد به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. اما به جز این افراد، اسماعیل عبدی، رسول بوداقی و علیرضا هاشمی از دیگر فعالان حقوق صنفی معلمان هم برای گذراندن احکامشان در زندان به سر می‌برند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.